پس اینقدر نفت فروشی که نفت و مثل آب فروختن از کجا نشأت میگرفت؟ معلومه که هم رژیم جمهوری اسلامی هم رژیم پهلوی ها همیشه سیاست داخلی رو فدای سیاست خارجی میکردن. این با اصل عدم تعهد در سیاست خارجی در تضاده. دکتر مصدق هیچ وقت کلمه عدم تعهد رو به کار نبرد، ولی موازنه منفی رو به کار برد.
بله.
چند سال بعد از سرنگونی، 3.5 سال بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق، در کنفرانس باندونگ در 1955، 2.5 سال بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق، در کنفرانس باندونگ کلمه غیر متحدها را شرکت کنندگان در اونجا، احمد سوکارنو، ناصر نهرو از هندوستان، ناصر از مصر، قوام نکرومه از کشور غنا، پاتریس لومونبا از کشور کانگو که اونجا بودن، خیلی آدم های معروفی بودن، خیلی از کشورهایی که اون زمان بعدها معروف شدن به سازمان کشورهای غیر متحد، کلمه غیر متحد رو به کار بردن که همون معلفی است که سیاست داخلی کشورها باید فدای سیاست های خارجی اون کشورها نباشه. هم پادشاه ایران هم ولایت فقیه سیاست داخلی ایران رو فدای سیاست خارجی ایران میکنن، همیشه، نه برعکسش. در صورتی که دکتر مصدق و سوکارنو و همه اونایی که طرفدار حکاکمیت ملی هستن، لنین در روسیه سیاست خارجیش در خدمت سیاست داخلی بوده. اگر لنین بعد از پیروزی انقلاب بلشویک‌ها با آلمان معاهده صلح بست و نیروها را از زنگ جهانی اول، نیروهای روسیه رو، نیروهای نظامی روسیه رو از زنگ اول جهانی بیرون کشید، دقیقاً به حاکمیت مارکسیسم بود، ولی به حاکمیت ملی اعتقاد داشت که مارکسیسم در روسیه نمیتونه بدون حاکمیت ملی بره به جلو. اینو بعدها ما میبینیم هوشیمین در ویتنام هم پیاده کرد که باید همیشه ما با حاکمیت ملی میتونیم سوسیالیسم رو پیاده بکنیم. با پایگاه مادی و اساسی هر نوع سیستم سیاسی و اقتصادی در هر جامعه برمیگرده به حاکمیت ملی که رژیم جمهوری اسلامی اصلا در تئوری هاشون، حتی در نوشته هاشون، اقلا محمد رضا شاه پهلوی و طرفدارانش از حاکمیت ملی صحبت میکنن، ولی اینا در صحبت هاشون هم رد میکنن، میگن حاکمیت رو ما از شاه چنگران گرفتیم، از نیروهای متافیزیکی گرفتیم، از امام زمان گرفتیم. خب پادشاه ایران هم تو حاکمیت ملی، ولی وقتی که شما به کتاباشون مراجعه میکنید میبینید که منظورش از حاکمیت ملی این بود که بین ما شرق و غرب باید با نیروهای غرب همیشه وحدت بکنیم و به تقاضاهای بازارهای آمریکا و ژاپن و کشورهای اروپای غربی توجه بکنیم، یعنی نفت رو بفروشیم به خاطر اونا محتاجن. ببینید شما تصور بکنید که کدوم شخصی در ایران اومده گفته که آقا نفت رو نفروشیم، دیگه احتیاجی نداریم بفروشیم، ما نفت نفروشیم زیاد، احتیاجات داخلی برآورده شده و اینقدر باید بفروشیم که تا احتیاجات داخلی رو برآورده کنیم. این هیچ وقت اینجوری نبود، همیشه در خدمت تقاضاهای چیز بوده، در خدمت تقاضاهای درون جامعه بوده. اینی که
بله.
نظر من خیلی برای من مهمه که ببینن که اون نیروهایی که طرفدار حاکمیت ملی هستن در کجاها قرار گرفتن و این نیروهای ملی که طرفدار حاکمیت ملی هستن یک زمانی آیت امکان داره که یک نوع فکری واحدی، یک نوع ستاد رهبری به وجود بیارن، چون مردم ایران به طور عینی روی این جریان هستن، دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، برابری میخوان، ولی تمام این آرزوها و آرمانها به نظر من به عنوان دانشجوی تاریخ از حاکمیت ملی، نشنال سابرنتی، سرچشمه میگیره.
بله.
دون حاکمیت امنیت ملی ما نمیتونیم در ایران آزادی، دموکراسی، برابری ملی، برابری اتنیکی، برابری زبانی به وجود بیاریم. همه اینا را میتونیم حتی اگرم پیروز بشیم با شکست روبرو میشیم، مگر اینکه حاکمیت ملی رو داشته باشیم و مؤلفه هایی هم که انتخاب میکنیم، این مؤلفه ها، این المان ها، این اجزا در خدمت حاکمیت ملی باشه. قیام سیتی دقیقاً منتج از این جریان بود که دکتر محمد مصدق میگفت که ما باید در داخل ایران به اصلاحاتی دست بزنیم. ما برای اینکه به این اصلاحات دست بزنیم باید ارتش در خدمت کابینه باشه، کابینه نظارت بکنه بر ارتش. ارتش این بود دیگه. شاه گفت نه. گفت شاه چرا گفت نه؟ تاریخ نشون میده که شاه همیشه از حمایت و عنایت دولت‌های بزرگ اون زمان مثل انگلستان و آمریکا، بعدها آمریکا، برخوردار بود.
بله.
وقتی که شاه گفت نه، دکتر محمد مصدق استعفا داد و قیام سیتی شد. خیلی مهمه که چرا اصلا دکتر محمد مصدق استعفا داد؟ به خاطر اینکه میخواد اصلاحات در ایران بکنه. میخواد دولت دارای یک اختیاراتی باشه که از طریق اون اختیارات در ایران اصلاحات بشه و یکی از اصلاحات اون زمان در ایران که هنوز هم حل نشده به نظر من، هنوز هم بعد از نزدیک به 60 سال حل نشده اون مسئله، مسئله رعایا در ایران، مسئله دهقانان، مسئله کشاورزی در ایران. اگر اون زمان دکتر محمد مصدق پیروز شده بود در این امر که اصلاحات بکنه و در ایران تعدیل طبقاتی به وجود بیاره، به گوی خودش به رعایا کمک بکنه، امروز کشاورزی ایران اقلا میتونست برابری بکنه یا رقابت بکنه یا برابری بکنه با کشور همسایه ما ترکیه. در صورتی که امروز شما میدونید که کشاورزی ایران کاملا یک کشاورزی ورشکسته است و هر چیزی که ما در ایران، هر ماده کشاورزی که ما در ایران در واقع مصرف میکنیم همیشون از خارج میان. گندم، ذرت، برنج، همه چیز از خارج میان. در صورتی که مثلا همسایه ما ترکیه از کشاورزی صادر کننده هم هستن. ما میتونستیم این شرایط رو در ایران به وجود بیاریم. یعنی اینا بدون استقرار دولت هایی که سفت و سخت طرف حاکمیت ملی رو میگیرن و پیاده میکنن مثل دولت مصدق، میتونسته امکان داشته باشه که هیچ وقت این فرصت رو ما از دست دادیم. با کودتای 28 مرداد این فرصت ها از دست مردم ایران خارج شد و به تدریج بعد از اون ایران و ایرانیان بیشتر و بیشتر به خارجی ها وابسته شدن، نه از نظر فقط سیاسی و فرهنگی بلکه از نظر مادی.
بله،
کشاورزی ایران امروز کاملا وابسته به خارجه، در شکلی که ما میتونستیم اون زمان با کمک به اصطلاح به رعایا، یعنی اصلاحات ارضی واقعی و درست و صحیح، شرایط رو در ایران عوض بکنیم.
بله.
و همون دموکراسی و عدالت اجتماعی هم اون وقت میومدن.
بله، ما اصلا دقیقا ما اصلا احتیاج دیگه به انقلاب نداشتیم. ما
بله.
امروز یکی از بله ما امروز یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان میتونستیم باشیم، چون در همون زمان و در همون فاصله 27 ما
بله.
تونستیم به یک اقتصاد خودکفای بدون نفت برسیم که حتی دولت حقوق کارمندان شرکت نفت و تمام اون تأسیسات و غیره رو میپرداخت بدون اینکه نفتی صادر کنه. برصورت یا اجازه صادر کردنش بدن که نمیخواستن، چون بیشتر اون هدف خودکفایی ملی بود که بهش رسیدن. و ننگ باد و شرم باد بر این حکومت هایی که بعد از اون کودتای ننگین 28 مرداد و عوامل مزدورشون تا به امروز خوشحالن دست میزنن که نفتای ملت رو غارت میکنن، یه مقدار کمیشو میدن به ملت برای اینکه در سکوت در خاموشی نگرشون دارن و مقدار بیشتریش رو خرج تجهیزات
بله.
تسلیحات نظامی برای سرکوب ملت غیر از اونایی که چپاول میکنند و به جیباشون میریزند کنند. و یا گاهگاهی هم اطراف محله خودشون این رفقای زیر گرد یک دادی بزنند. جناب پارسا بنام، یک نکته باز هم مهم اینه که ما امروز باید خیلی هوشیار باشیم، آگاهانه به همه این رویدادها و وقایعی که در حول و حوش جهان و در حول و حوش خودمون میگذره خیلی بیشتر دقت کنیم و حساس باشیم و بینا باشیم که حرکت ملت منحرف نشه، گیر جریانایی نیفتیم که مثلا افرادی که خودشون مشاورینشون میتونستن عباس ملکزاده میلانی یا حمید شوکت و غیره باشند، در مقابل مثلا سازمان ملل جاهای دیگه اعتصاب قضا را بندازن و این مبارزات قهرمانانه و با شکوه ملت ما رو به حد این کنسرت های لس آنجلسی برسونن و گوگوشیش کنن. باز تاریخ اول انقلاب رو تکرار نکنیم، باز هم در چاهی نیفتیم که خیلی ها برای ما باز میکنند و نشناخته و ناآگاهانه بعد در اسیر کسانی قرار نگیریم که در توهم رهبری ملت هستند و ممکن هم هستش که مورد تایید سیاست های آمریکا هم باشند. میخواستم لطف کنید و بفرمایید که بپردازیم به این سخنان، یک مقداری هم به سخنان رفسنجانی در نماز جمعه 26 خورداد.
من آره یه اشاره دوباره بکنم که وقتی که بعد از 28 مرداد شاه قدرگذرتیش در ایران بیشتر بیشتر شد و دیکتاتوری شاهنشاهی به وجود اومد، سلطنت نه مشروطه بلکه سلطنت شاهنشاهی قدرت پیدا کرد و دیکتاتوری شاه در یعنی قوی‌تر و شدیدتر شد، در اون زمان تمام سیاست‌هایی رو که پادشاه ایران در ایران پیاده می‌ساخت منشأش سیاست خارجی دولت ایران بود. یعنی وقتی پادشاه ایران گفت که ما باید در ایران انقلاب ارضی بکنیم، تمام این اصلاحات ارضی از خارج اومده بود، یعنی در واقع یک تقاضایی از خارج این پاسخ بود به اون تقاضا، از دل تاریخ مردم ایران این نیومده بود که مردم ایران میخوان اصلاحات ارضی بشه و باید هم بشه، بلکه زمانی که آمریکا به شاه گفت که باید اصلاحات ارضی بشه شاه ایران هم اصلاحات ارضی کرد و دیدیم نتایجش چی شد.
ماله
چون از دل نیازهای مردم ایران نیومده بود. از اون زمان تازه ما اگر به تاریخ مراجعه کنید در سال 1324 شمسی یا خورشیدی که مصادف میشه با 1945 میلادی، بخشی بزرگی از آذربایجان و گیلان و بخش کوچیکی از مازندران شمال غربی مازندران و شرق گیلان و کل آذربایجان، تمام گندم ایران از این نقطه می اومد. کردستان هم خیلی خیلی پربار بود ولی گندم ایران از این بخش از ایران می اومد، به همه جا می رسید. سال 1935 این ریکورد شده، یعنی آذربایجان و بخش کوچکی از مازندران و نصفی از گیلان. من برنج رو نمیگم، گندم ایران رو این مناطق تهیه میکردن. ولی بعد از اصلاحات ارضی در ایران ما میبینیم که تازه همون آذربایجان گندمش از خارج میاد، از ترکیه میاد،
بله
از خود آمریکا میاد، برنجش گندمش
نهایت حقارت. بله
بله کاملا. یعنی چرا؟ به خاطر من خواهان اون دولتی هستم که در ایران در عمل پیاده بکنه که سیاست خارجی ایران باید در خدمت سیاست داخلی ایران باشه، در سیاست های داخلی ایران باشه، مقررات داخلی ایران، نیازها و حقوق مردم ایران. ایران باشه، حقوق مردم ایران. این اگر اتفاق بیفته آغاز یک جریان میشه که ایران بلا فاصله و به سرعت یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه تبدیل میشه، برای اینکه ما نیروی انسانی رو داریم، موقعیت استراتژیکی رو داریم و منابع عظیم زیرزمینی، منابع عظیم طبیعی داریم که
نه شما کاملا
طبیعی شونه.
بله،
یعنی که تمام این جنبش هم اینجوریه، یعنی مردم به پا خواستن آزادی و دموکراسی میخوان. در این مردم که نمیتونن بیان بگن که خب من این آزادی و دموکراسی رو میخوام، ما هستیم که با تجربه تاریخی که داریم در بیرون، در خارج از ایران، ما هستیم که بگیم بالاخره اینو چگونه میشه آورد. آیا طرفداران حاکمیت ملی باید وحدت بکنن تا این اندوه ببرن جلو یا نه؟ این همیشه بوده. دکتر محمد مصدق زمانی که متوجه شد که صنعت نفت باید در ایران ملی بشه، نگفت که ما مثلا دولت انگلستان با ما فقط رابطه میکنه پس نفت رو ملی نکنیم. نه، سیاست داخلی ایران در خدمت سیاست خارجی قرار نگرفت، برعکس شد. دکتر مصدق هیچ وقت نمیخواست با دولت انگلستان قطع رابطه بکنه. همه اونا بودن که با ایران قطع رابطه کردن، همه اونا بودن که علیه ایران توطئه چیدن. چرا؟ ایشون معتقد که نفت در ایران باید به نفع مردم ملی بشه. منظورش این نبود که نفت رو به آمریکا بفروشن فقط، و دیدیم که بعد از قیام سی‌تیر اونهایی که این نظرگاه رو داشتن، مظفر بقایی، عرشبت آیت الله کاشانی، حسین مکی، همین ناس مصدق بریدن و به دشمنان درازه که داخلی مصدق تبدیل شدن و با دشمنان خارجی دولت ملی رفتن همکاری کردن. یعنی که این هم همینجوری. آیا اونایی که در جلوی سازمان ملل متحد جمع میشن و برای ایران دموکراسی میخواهند، آیا به حاکمیت ملی اعتقاد دارن؟ خب اگر مردمان عادی بودن، خب من میگم از مردم عادی ما نباید این انتظار داشته باشیم که بیان حتی مؤلفه های مختلف حاکمیت ملی رو شرح بدن. ما از افرادی این سؤال رو میکنیم که این افراد دارای تجربه هن، دارای علم هن، حقوق خوندن، دارای درجه دکترا هستن، میان جلو سازمان ملل متحد یا جاهای دیگه تظاهرات رو میذارن، میخوان دموکراسی رو به ایران برگردونن، یعنی ایران دارای دموکراسی باشه. ولی به هیچ وجه اون مؤلفه اصلی رو که اون دموکراسی رو در ایران استحکام میبخشه و اون نه تنها موافقتی ندارن، بلکه بخش بزرگشون اصلا مخالف این ترم و این واژه حاکمیت مردمی و ملی هستن. میگن در عصر گلوبلیزاسیون، در عصر جهانی شدن سرمایه، معنی استقلال و حاکمیت ملی دیگه معنی نداره. در صورتی که من معتقدم بعد از ده‌ها سال مطالعه در مورد همین واژه گلوبلیزاسیون، جهانی شدن، این روز بیشتر از هر زمانی کشورها به استقلال احتیاج دارند. چرا؟ به خاطر اینکه گلوبلیزاسیون فقط هولوش سرمایه است.
دقیقاً
این یک گلوبلیزیشن جهانی نیست که همه خواهانش هستن. از زمان سعدی، حافظ، همه گفتن که ما میخواییم با بشر باشیم، بشریت.
بله.
یعنی آدم اعضای ایتم اونو ما همه قبول دارن.
بله.
یعنی این گلوبلیزیشن حاکمیت ملی برای ایران نمیاره. آیا اگر آورده بود، و چرا مردم عراق اینقدر بدبخت شدن بعد از 8 سال؟
بله.
اگر این حاکمیت ملی آورده بود با توپ و تانک، نمیشه دموکراسی آورد. بخواد دموکراسی از بسترش حاکمیت ملیه. خب با توپ و تانگ اگر بود، میبایست امروز عراق دموکراتیک ترین کشورهای خاورمیانه باشه. نیست. به نظر من اردن، کشور اردن بیشتر دموکراتیکه تا عراق. بخواد این در انتخابات اخیر یک نفر کمونیست موفق شد بره داخل مدرسه اردن.
با توجه به تمام وابستگیاش تازه اونه.
بله کاملا، اصلا با عراق قابل مقایسه نیست.
بله.
پس با توپ و تانک دموکراسی رو نمیشه آورد. دموکراسی باید با حاکمیت نظام. این افراد اکثرشون که از میخوان از این جنبش سوء استفاده بکنن و در این جنبش رسوخ بکنن، خط حدودشون رو پیاده بکنن و یا میخوان رهبریش رو در دست بگیرن، اینها امتحانشون رو دادن. در امتحان حاکمیت ملی اینها رفوزه شدن. هیچ کدومشون حاکمیت ملی رو نمیپذیرن. هیچ کدومشون حاضر نشدن بیان بگن که ما اون زمان مثلا اشتباه کردیم، یا پدرانمون، فرزندانمون، یا بچه‌هایمون، یا پدرمادرانمون اشتباه کردن. دکتر میزد درست میگفت.